صبحانه با خبر.
هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. در این صبح آخر هفته و تعطیل، جمعه پنجم آبان ماه، هفته صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه همراه با شما ایم. من مهرداد قاسم‌فر در یک ساعت و نیم پیش رو شما رو همراهی می‌کنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت تقدیم میشه به همه شما ایرانیان و دیگر فارسی زبانان در اقصا نقاط دنیا. در این برنامه خبر خواهیم داشت و تفسیر خبر و گزارش و موسیقی و اقتصاد و مرور خبرهای فرهنگ و هنر و البته مطالب متنوع بسیار دیگر. ما امروز جمعه، در تهران هوای ابری و نسبتاً بارانی خواهیم داشت و بعد از ظهری نیمه ابری با حد اکثر دمای 20 درجه بالای 0 و حداقل 13 درجه. در شیراز هوای آفتابی و حد اکثر 24 درجه بالای 0 و حداقل 11 درجه. مشهد ابری است و تبریز نیمه ابری. اصفهان آفتابی است و بندرعباس روزی گرم و داغ رو در پیش رو خواهد داشت. خب با این اخبار آب و هوایی ببینیم حالا آب و هوای سیاست و خبرهایی از این قبیل چگونه است. کیان معنوی همکارم در استودیو کنار من نشسته تا من و شما رو از آخرین خبرهای این گونه مطلع کنه. خب کیان، خوش اومدی به اولین بخش خبر از صبحانه با خبر امروز.
درود بر شما مهدا جان و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
چه خبرهایی داری برای ما؟
بله، همچنان شب‌های گذشته و هفته‌های اخیر خاورمیانه همچنان خبر ساز هست. امیدواریم با برقراری آتش بس که امیدواریم از امروز در سوریه آغاز بشه راه حلی برای برون رفت از مناقشات سوریه پیدا بشه.
پس بشنویم مشروع خبر رو.
انتظار می رود آتش بس میان طرف های درگیر در مناقشه سوریه از امروز جمعه همراه با شروع تعطیلات عید قربان آغاز شود. اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه گفته است که امید می‌رود با تحقق این آتش بس راه برای آغاز مذاکرات و پایان مناقشات 19 ماهه در سوریه هموار گردد. ارتش سوریه گفته است آتش بس را می‌پذیرد، اما این حق را برای خود حفظ می‌کند که هر گونه حمله از سوی مخالفان را بلافاصله پاسخ دهد. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل روز پنجشنبه از آتش بس استقبال کرد و آن را نقطه امیدی برای برقراری صلح در سوریه خواند. از سوی دیگر ایالات متحده در مورد اینکه دولت سوریه آتش بس را رعایت کند ابراز تردید کرد. روسیه نیز از آتش بس استقبال کرده است. ادامه خبرها. اتحادیه اروپا از ایران خواست روند اطمینان‌سازی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای خود را هرچه زودتر آغاز کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک سخنگوی اتحادیه اروپا گفت هلگا شمیت معاون دبیرکل این اتحادیه روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با علی باقری معاون شورای ملی امنیت ایران درخواست را مطرح کرده است. بنابراین گزارش، خانم شمیت در این گفتگو از ایران خواسته است برای پایان دادن به نگرانی‌های جهانی هرچه سریع‌تر روند اطمینان‌سازی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای خود را آغاز کند. به گفته یک سخنگوی شرکت خدمات ماهواره‌ای بین‌المللی اینتلسات، این شرکت پخش برنامه‌های رسمی رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی ایران را بر روی اروپا قطع کرد. با این همه اینترسات احتمال اینکه اقدام به درخواست آمریکا انجام گرفته را تایید یا رد نکرده است. پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران پیشتر در گزارشی مدعی شد که پخش شماری از کانال‌های جمهوری اسلامی از ماهواره اینترسات به درخواست دولت آمریکا و در راستای تحریم‌ها علیه ایران انجام شده است. بر اساس این گزارش شبکه‌های سحر، جام جم، خبر و کوثر از جمله کانال‌های قطع شده و روی اروپا است. ایران انتقاد گزارشگر ویژه حقوق بشر را در مورد محدودیت‌های اینترنتی در ایران بی‌مورد دانست. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران روز چهارشنبه دومین گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه داد. مقامات ارشد دولت اسرائیل روز پنجشنبه سودان را متهم کردند که نقشی کلیدی در شبکه حمل و نقل اسلحه در خاورمیانه که از سوی ایران پشتیبانی می شود ایفا می کند. این اتهام یک روز پس از آن مطرح می شود که یک کارخانه اسلحه سازی در نزدیکی پایتخت سودان منفجر شد. دولت سودان روز پنجشنبه اسرائیل را متهم کرد که در این حمله هوایی کارخانه مذکور را منفجر کرده است. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی ایران میگوید که اگر دولت در فروش نفت دچار مشکل شود، هزینه ها از منابع مالیاتی تامین خواهد شد. شمس‌الدین حسینی به تلویزیون ایران گفت که تغییر ساختار تامین مالی دولت یکی از روندهای اقتصادی مقاومتی، اقتصاد مقاومتی به گفته او مورد نظر آیت الله خامنه‌ای است. از سوی دیگر رستم قاسمی وزیر نفت ایران نیز چند روز پیش گفت که دولت برای اداره کشور بدون درآمدهای نفتی طرحی دارد و افزوده بود که در صورت تشدید تحریم‌ها جمهوری اسلامی صدور نفت را قطع می‌کند. و در خبری دیگر در پی چند روز حملات متقابل اسرائیل و حماس خبرگزاری‌ها از برقراری آتش بس میان دو طرف با میانجیگری مصر خبر دادند.
سپاسگزارم از کیان معنوی. اما در 30 دقیقه اول از 90 دقیقه این برنامه نگاهی میکنیم به تازه ترین گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در سازمان ملل. مروری هم خواهیم داشت بر لایحه بودجه سال 1392 آقای احمدی نژاد. نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس هم میگوید که محمود احمدی نژاد مسئولیت مشکلات اقتصادی موجود رو سرانجام پذیرفته. سری هم میزنیم به اصفهان، جایی که صف‌های طولانی در برابر پمپ بنزین‌ها این روزها به چشم می‌خوره. و اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل جدیدترین گزارشش از وضعیت حقوق بشر در ایران رو روز چهارشنبه به کمیته سوم سازمان ملل در نیویورک ارائه داد. در گزارش جدید احمد شهید به مسئله اعدام‌ها در ایران توجه بیشتری شده و بازداشت‌ها، وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی و وضعیت اقلیت‌های مذهبی و قومی از جمله موارد دیگری است که در این گزارش اومده. مهتاب وحیدی راد همکارم در گفتگویی با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، ابتدا از او درباره مکانیزم عملکرد کمیته سوم سازمان ملل پرسیده.
مثل سالیان گذشته در کمیته سوم که از نهادهای وابسته به شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل مطرح میشه و خب اگر اونجا رأی آورد به مجمع عمومی خواهد رفت. سال گذشته ما دیدیم تعداد کشورهایی که رأی مثبت دادن بیشتر از سالهای پیش بود، به لحاظ اینکه وضعیت حقوق بشر هم متاسفانه در ایران وخیم‌تر از گذشته شده، به ویژه در ارتباط با حق زندگی. میدونید که در سال 2011 احمد شهید هم گفته بیشتر از 600 حکم اعدام در ایران اجرا شده. طی همین 8 ماه سال جاری هم بیش از 300 اعدام در ایران بوده. پریروز باز 10 نفر در ایران اعدام شدن و خب ما در انتظار این هستیم که طرح این قطعنامه در روزهای آینده در کمیته سوم و بعدم در مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت بزرگی به تصویب برسه.
آقای لاهیجی، یکی از مواردی که احمد شهید در این گزارش بیش از پیش به اون پرداخته شمار اعدام ها در ایرانه. اما به جز اعدام در این گزارش به چه موارد حقوق بشری دیگه ای اشاره شده؟
ببینید، مسئله بدرفتاری با زندانیان، مسئله شکنجه که متاسفانه همچنان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی هست و در حال پاسخی که احمد شهید به طور ضمنی به دولت مردان جمهوری اسلامی و در رأس اونها محمد جواد لاریجانی داده، برای اینکه اونها فکر می‌کردند با ندادن ویزا به احمد شهید نخواهد توانست یک گزارش مستند به مجمع عمومی سازمان ملل یا به شورای حقوق بشر بده. ولی اونا از یاد برده بودن که طی 3 سال گذشته صدها تن از کسانی که در وقایع پس از انتخابات بازداشت شدند در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ایران مورد بدرفتاری قرار گرفتند، شکنجه شدند، اینها الان در خارج از ایران هستند و با دخالت سازمان‌های مدافع حقوق بشر اونها تونستند با آقای احمد شهید تماس بگیرند، شهادت‌های عینی خودشون رو به آگاهی گزارشگری ویژه برسونند و بر اساس اون آقای احمد شهید این گزارش رو داده از وخامت روزافزون وضعیت حقوق بشر در ایران.
آقای لاهیجی، جمهوری اسلامی بعضی از افرادی رو که احمد شهید باشون مصاحبه کرده در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران افرادی ضد انقلاب و وابسته به گروه‌های مخالف نظام نامیدن. با توجه به این موضوع فکر می‌کنید مقام‌های جمهوری اسلامی در آینده به احمد شهید اجازه ورود به ایران رو بدن که ایشون از نزدیک بررسی کنه وضعیت حقوق بشر رو؟
آقای احمد شهید نخستین کاری که پس از انتصاب خودش به عنوان گزارشگر ویژه کرد تماس با مقامات جمهوری اسلامی بود. اگر اونها به اصطلاح خودشون نمیخواهند که آقای احمد شهید تحت تاثیر ضد انقلاب باشه، این واژه است که اونها به کار میبرند، درهای ایران رو به روی احمد شهید باز بگذارند، احمد شهید به ایران بره، در وهله نخست با مقامات جمهوری اسلامی تماس بگیره، اظهارات اونها رو بشنوه و بعد اجازه بدن که احمد شهید به داخل زندان‌های ایران بره و با قربانیان نقض حقوق بشر هم مصاحبه و گفتگو بکنه.
آقای لاهیجی، به تازگی می‌بینیم که مقام‌های جمهوری اسلامی به احمد شهید و گزارش‌های او واکنش نشون میدن. به عنوان مثال علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش احمد شهید رو ترویج یاغیگری توصیف کرده. این واکنش‌ها رو نشونه چی می‌بینید؟
آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به سازمان ملل و با آقای احمد شهید اتهام یاغیگری میزنه، در صورتی که یکی از یاغی‌ترین دولت‌های جهان جمهوری اسلامی ایرانه، حکومتی که به هیچ عهدنامه و کنوانسیون بین‌المللی پایبند نیست، حتی کنوانسیون‌های بین‌المللی که کشور ایران عضو اونه.
احمد شهید اشاره کرده به تحریم‌ها و تأثیری که تحریم‌ها بر زندگی مردم گذاشته، از جمله کمبود دارو در ایران. آقای لاهیجی، آیا بررسی این موضوع در چارچوب مأموریت احمد شهید قرار می‌گیره؟
ببینید، وضعیت حقوق بشر در ایران مأموریت اساسی و اصلی احمد شهیده. وقتی میگیم حقوق بشر یعنی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. و خب مسلم است که در این حوزه آقای احمد شهید نگران این تحریم ها است، ولی از طرف دیگر مسئولیت این تحریم ها متوجه جمهوری اسلامی است.
گفتگوی همکارم مهتاب وحیدی راد بود با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر. اما در همین باره، احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در دومین گزارش سالانش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به مقررات سختگیرانه در فضای مجازی ایران به عنوان ناقض حق آزادی بیان هم اشاره کرده. جمهوری اسلامی ضمن رد این گفته ها اقدامات امنیتی در اینترنت رو در راستای حفاظت از فضای مجازی توصیف کرده. نوشین سید حسینی و جزئیات بیشتر.
ایران روز پنجشنبه انتقاد گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران درباره اعمال مقررات سختگیرانه در اینترنت را رد کرد. جمهوری اسلامی در واکنش خود این مقررات را برای حفاظت در برابر حملات سایبری ضروری توصیف کرده و اعمال آنها را مخل آزادی بیان ندانسته است. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در تازه‌ترین گزارش خود نسبت به نقض آزادی بیان و اطلاع رسانی آزاد از سوی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است. به گزارش رویترز، احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، در تازه‌ترین گزارش خود نسبت به نقض حق آزادی بیان و اطلاع رسانی آزاد از سوی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است. احمد شهید گفته است که با استناد به گزارش‌هایی که از ایران به دستش رسیده، مقام‌های تهران با سایت‌هایی که از دید آنها در جهت تبلیغ تروریسم، جاسوسی و یا ترویج جرم‌های اقتصادی یا اجتماعی فعال هستند، برخورد می‌کنند. احمد شهید در ادامه این گزارش سایت‌های غیرقانونی از دیدگاه مقام‌های جمهوری اسلامی را شامل سایت‌های پورنوگرافی، سایت‌هایی با محتوای توهین‌آمیز به اسلام یا مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی، تبلیغات برای ادیان غیررسمی یا سایت‌های گروه‌های سیاسی ضد حکومت توصیف کرده است. نمایندگی ایران در سازمان ملل روز پنجشنبه در واکنش به این گزارش بیانیه‌ای به مجمع عمومی سازمان ملل ارسال کرد که یک نسخه از آن را نیز در اختیار خبرگزاری رویترز قرار داده است که در آن وجود هر گونه ارتباط میان سیاست‌های ایران در فضای مجازی را با نقض حقوق بشر انکار کرده است. بنابر این بیانیه، تشکیل شورای فضای مجازی برای تأمین امنیت اینترنت بیش از آنکه با ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر مرتبط باشد، هدفش تأمین امنیت و استقلال کشور است. به گزارش رویترز در ادامه این بیانیه آمده است از آنجا که ایران با حملات اینترنتی بسیار پیچیده‌ای از سوی برخی کشورهای معین روبروست، بنابر این حق دارد اقدامات لازم در راستای تقویت امنیت فضای مجازیش را انجام دهد. در ادامه این بیانیه، جمهوری اسلامی ضمن گمراه کننده خواندن اطلاعات و ارزیابی‌های موجود در گزارش احمد شهید، این اقدامات امنیتی در فضای مجازی را با حق آزادی بیان بی ارتباط دانسته است. به گزارش رویترز، جمهوری اسلامی پس از مورد حمله قرار گرفتن برنامه هسته‌ای‌اش از سوی بدافزار استاکسنت در سال 2010 میلادی برای ایمنسازی اینترنت گام‌هایی برداشت. احمد شهید برای ارائه گزارش سالانه‌اش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی سازمان ملل در حال حاضر در نیویورک به سر می‌برد.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. اما فرصتی هست برای اون دسته از شنوندگانمون که میخوان با ما تماس بگیرن، دیدگاهشون رو با ما و بقیه شنوندگان در میون بگذارن. شماره پیامگیر و پیامگیر رادیو فردا رو اعلام کنم. شماره پیامگیر یا همون اسمسگیر رادیو فردا هست 20420-603-87-41-50 و شماره پیامگیر 24 ساعته ما هم هست 20420-21-12-21-12.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
خب شنوندگان برنامه صبحانه با خبر، در این لحظه میرسیم به بخش گفتگوی اقتصادی این مجله صبحانه با خبر صبح جمعه. تدارک بودجه سال 1392 که بخشنامه اون این هفته به دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی ابلاغ شده، با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبرو است. گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا رو به همراه کارشناس اقتصادیمون فریدون خاوند در پاریس به همین موضوع اختصاص خواهیم داد. صبح شما بخیر آقای خاوند.
صبح خیر آقای قاسمفر، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، محمود احمدی نژاد هشتمین لایحه بودجه خودش رو که آخرین لایحه بودجه در پایان دو دور زمامداری او هستش، برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی آماده میکنه. آیا لایحه بودجه 1392 کل کشور به رغم شرایط ویژه اقتصادی در کشور مشابه لوایحی خواهد بود که سالهای پیش هم ارائه شده؟
تدارک بودجه در دوره زمامداری آقای احمدی نژاد معمولاً با تنش‌ها و مشکلات خاصی همراه بوده، به خصوص بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال 1387، و دیدیم که طی دو سال گذشته مجلس به دلیل اشکالات فراوان در تدارک و تقدیم لایحه بودجه نتونست مهمترین سند دخل و خرج کشور رو در پایان سال مالی تصویب بکنه. بخشنامه بودجه 1392 که چند روز پیش از طرف رئیس جمهوری اسلامی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، بر دستیابی به هدف‌های برنامه 5 ساله پنجم تاکید کرده، از جمله نرخ رشد 8 درصدی، نرخ بیکاری 7 درصدی، کاهش تورم، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و غیره. در وضعیتی که ایران با نرخ رشد منفی دست به گریبان هست، نرخ بیکاری حتی بر پایه آمار رسمی 2 برابر هدف اعلام شده است، تورم بیداد میکنه و خلاصه اینکه ابرهای سیاه بیش از همیشه در آسمان اقتصاد ایران انباشته شده، هیچ کس تکرار شعارگونه این هدفها رو جدی نمیگیره. بودجه جدیتر از اون هست که با شعار سرهم بندی بشه. بهتر بود آقای احمدی نژاد برای این آخرین بودجهش واقعیت‌های اقتصادی کشور رو با مردم در میان می‌گذاشت تا لایحه‌ای منطبق بر این شرایط و این واقعیات تهیه بشه.
با این حال این پرسش پیش میاد که اگه قرار باشه لایحه بودجه سال 1392 بر پایه واقعیت‌های اقتصادی فعلی کشور تهیه بشه، اون وقت چه ویژگی‌هایی خواهد داشت؟
اولین نکته‌ای که به ذهن میرسه این هست که کشور از لحاظ اقتصادی با توجه به اونچه در بازار ارز و عرصه قیمت‌ها و صحنه تولید و غیره می‌گذره و با در نظر گرفتن تحریم‌های خارجی که بر اون سنگینی می‌کنه، در شرایط عادی نیست و بنابراین بودجه 1392 هم از لحاظ منابع و هزینه ها نمیتونه یک بودجه عادی باشه. ایران در سال 1392 نیازمند یک بودجه غیر عادی هست که میشه اون رو استثنایی، اضطراری یا جنگی توصیف کرد. کافیست به مهمترین منبع در تأمین درآمدهای مستقیم و غیر مستقیم بودجه، یعنی نفت، نگاهی بیندازیم. دولت جمهوری اسلامی در لایحه بودجه درآمد سال آینده خودش رو از محل نفت چقدر ارزیابی میکنه؟ موضوع مثل سالهای پیش فقط به پیشبینی قیمت هر بشکه نفت محدود نمیشه. در شرایط فعلی دولت باید رسماً اعلام بکنه چه مقدار نفت تولید و صادر میشه و درآمد تقریبی کشور از این محل چقدر هست. آیا باید حرف رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی رو بپذیریم که تولید سالانه ایران رو همچنان 4 میلیون بشکه نفت در روز اعلام میکنه، یا ارزیابی معتبرترین سازمانهای بین‌المللی رو بپذیریم که 1,300,000 بشکه در روز کمتر از محاسبه آقای قاسمی هست؟ به هر حال لایحه بودجه سال آینده باید به این پرسش بسیار حساس در مورد تولید و صادرات نفت ایران جواب روشن بده، چون که ارکان بودجه به این جواب بستگی داره.
مسئله مهم دیگه مسئله نرخ دلار هست، نرخی که در 1-2 ماه اخیر به شدت وضعیت نابسامانی داشته و احتمالاً تو لایحه بودجه هم یکی از چالش‌های دولت خواهد بود. این لایحه 1392 چه نرخی رو برای دلار در نظر خواهد گرفت به نظر شما؟
کردن پاسخ برای این پرسش هم کار آسونی نیست. آیا دولت نرخ دلار در بازار ارز مبادله‌ای رو مبنا قرار میده که در حال حاضر بالای 2500 تومان هست، یا نرخ بازار آزاد رو که بالای 3500 تومان نوسان میکنه؟ و تازه چه کسی میتونه تضمین بکنه که یک طوفان تازه بازار ارز رو دوباره در هم نریزه؟ به هر حال با وجود همه این علامت سوالها، تهیه لایحه بودجه در شرایط فعلی اگر غیر ممکن نباشه، دست کم کاری هست بسیار بسیار پیچیده.
خب اینم از گفتگوی اقتصادی صبحانه با خبر امروز که برای وضعیت اقتصادی به ویژه در حوزه بودجه ایران در سال 1392 چشم انداز روشنی رو ایجاد نمی‌کنه. از فریدون خاوند سپاسگزارم که در این برنامه صبحانه با خبر روز جمعه هم با ما بود و درباره مسائل اقتصادی ایران با ما گفتگو کرد.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسم فرد. تا فردا.
بعد از این همه خبرهای سنگین اقتصادی و سیاسی، بعد نیست برای عوض کردن حال و هوا هم که شده با موسیقی این کارو بکنیم، به خصوص وقتی که قرار همایون شجریان به همراه گروه دستان آهنگ بی من مرو رو با شعر مولانا و آهنگسازی سعید فرجپوری اجرا کنند و ما بشنویم.
فلک بی من مگردا، ای قمر بی من متا، ای زمین بی من مرو، ای زمان بی من نرو، ای عیا بی من متا، ای زبان بی من مخان، ای نظر بی من مدین، و ای روان بی من مرو، ای نظر بی من مدین، و ای روان بی من مرو. جهان با تو خوش است، این جهان با تو خوش است، و آن جهان با تو خوش است.
ترانه‌ای که شنیدید بی من مرو، همایون شجریان به همراه گروه دستان بود با آهنگسازی سعید فرجپوری و شعری از مولانا. و ما در